أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. السلام عليكم. إلهي هب لي شمال المقطع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخلق أبصار القلوب حجب النور وتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليه أجمعين. راجو به اشتراك لفظي بحث میشود و تا اینجا سه جهت رو بررسی کردیم: تعریف اشتراک لفظی و نظرات مطرح شده راجع به وجوب استحاله یا امکان آن، و سپس راجع به مناشی اشتراک، چه چیزهایی موجب تکون اشتراک لفظی می شود، و چهارمین جهت که امروز بحث می کنیم این مسئله است که آیا مشترک لفظی در قرآن و کتاب و نیز سنت و حدیث به کار رفته است یا نه. این مسئله کم و بیش مورد اختلاف قرار گرفته. بعضی گفتند که اشتراک لفظی در قرآن به کار نرفته و نباید به کار میرفت، به جهت اینکه اگر لفظ مشترکی به کار برود آنگاه یا باید قرینه زمینه اون بشه یا بدون قرینه به کار بره. اگر بدون قرینه به کار بره موجب ابهام و اجمال می شود، و اگر به زمینه قرینه استعمال بشود خب مطلب طولانی می شود، حالی که کلام باری تعالی موجز است و در هر دو صورت لایق کلام الهی نیست. این لایق کلام الهی نیست که یا به اجمال سخن گفته باشد، چرا که بیان است، تبیان است، مبین است، ذکر است، هدایت است، نور است، و با این اوصاف اجمال ابهام سازگاری نداره. و اگر بخوایم رفع ابهام کنیم با قرینه خب کلام رو طولانی میکنیم، در حالی که کلام الهی موجز است و از وجوه اعجاز کلام الهی ایجاز آن است. چرا از کلمات مشترک استفاده شه تا به ناچار قرینه زمین بشه و لاجرم و لا محاله کلام مفصل بشه و از ایجاز خارج شه؟ پس بنابراین هیچ یک از دو محذوری که پیش میاد، نه اجمال و نه زمیمه قرینه، هیچ کدوم شایسته کلام الهی نیست. وقتی چنین است، پس بنابراین در قرآن کریم و نظیر اون کلام معصوم خود سنت، نه سنت منقول، سنت نقل به معنا شده، سنت حاکی خبر، بلکه خود سنت که کلام معصوم است و شبیه به کلام الهی است، نباید مشترک درش به کار رفته باشد. این به اصطلاح نظر هست که مطرح شد. در پاسخ جوابهایی داده شده. مرحوم آخوند نظیر اصل دفاع از اشتراک اینجا هم دفاع کرده و پاسخ داده. فرموده است که اینکه بگیم اجمال و ابهام لازم میاد، اینو با قرینه بشه مرتفع کرد. پس بنابراین این مشکلی نیست که نتوان آسان کرد. اما اینکه بگید که با ضمیمه قرینه، با انضمام قرینه کلام طولانی میشه و بنابر اجازه است، در صورتی که انضمام قرینه خودش موجب غرضی باشد و مشتمل بر غرضی باشد، غرض زائدهی زائد بر اصل کلام، این چون غرض برش مترتب هست، دارای غایت هست، جبران میشه و من اینیست. یعنی فعل لغوی نخواهد بود. اینکه بنا باشد اولا مشترک به کار بردن غرض برش مترتب باشه و احیانا حتی ضمیمه قرینه هم غرض برش مترتب باشه، کار لغوی نیست که. پیشتر هم گفتیم در اشتراک غرض مترتبه، گاهی نفس این که کلام مجمل باشد، دو پهلو باشه و قابل حمله بر وجوه مختلف باشه، این گاهی کلام رو نقض میکنه، گاهی سبب آن میشه که همه معارف احیانا در اختیار همه قرار نگیره، چون که بعضیا نامحرمن و شایسته دریافت این معارف نیستن. این که موجب میشه مفسرین ارباب علم تعمق کنن، تعنی کنن، توغل کنن، غور رسی کنن. اینا همه اغراض خوبی است، اغراض حکیمانه است. اگر چنین اغراضی مترتب باشد بر استفاده از اشتراک، چه مانعی داره که از اشتراک استفاده بشه و احیانا قرینه هم ضمیمه بشه و گاهی هم اصولا ابهامی نمون. و اگر این نبود، پس چرا خود قرآن فرموده است که آیاتون محکماتون نه ام کتاب و اخر متشابهات؟ خود قرآن می فرماد که کلام ما، قرآن کریم، بر دو دسته تقسیم میشه، برخی محکماتن، بعضی متشابهاتن. متشابهات از کجا میاد؟ متشابهات از کاربرد واژگان مشترک پدید میاد. چون الفاظ مشترک هستند بین معانی مختلفه، این موجب میشه که تشابه در کلام به وجود بیاد. خود قرآن هم بر این به اصطلاح تصریح فرموده است که مشترکات وجود داره. این پاسخ ها رو مرحوم آخوند در مقابل دو اشکال و شبهه‌ای که مترتب احیاناً مترتب می شود بر کاربرد و استعمال واژگان مشترک در قرآن کریم ارائه فرموده. راجع به ذیل بیان ایشون می شود که دو نکته رو طرح کرد. این که ایشون به آیه تمسک فرمودن که این آیه آیاتون محکماتون هم نه ام الکتاب و آخر و متشابهات، متشابه بودن چه کسی گفته است که لزوماً از و بر اثر استعمال الفاظ مشترک اتفاق بیفته؟ متشابه بودن ممکنه به جهات دیگری باشه و اصولاً لفظ متشابه به کار بردن که آیه رو متشابه کنیم، این ممکنه فواید درخوری مترتب نباشه برش. بسا این که آیاتی از آیات الهی متشابه می شود، این به حیث دیگه باشه. اولا این که آیه متشابه چیست و به چگونه آیه متشابه گفته می شود معرکه آراست. مرحوم علامه طباطبایی به خاطرم هست که 26 وجه و راجب متشابهات مطرح می کنن. از متشابهات به چه معناست؟ بین فریقین نظرات و آراء مختلفی راجب معنای متشابه وجود داره. این که مرحوم آخوند بفرمان متشابه فقط به این حیث است که الفاظ مشترکه به کار رفته، خود قرآن چون این گفته است، به این آیه برای اثبات این قضیه نمیتوان تمسک کرد. بسا متشابه بودن به جهت این است که معانی غامزی بعضی کلمات دارن یا بعضی واژگان نه مشترکن، مغلقن. در قرآن کریم مخصوصا در سور مکیه کلمات مغلق نامعنوس کم نداریم و گاه ممکن است که واژگان به دلیل فاصله تاریخی از مبدأ صدورشون، مبدأ استعمالشون، به دلیل احیانا تاریخی شدن واژگان برای نسل های بعد نامفهوم شده باشن، به این جهت متشابه بشه. یعنی ممکنه آیه‌ای احیانا در عصر رسول خدا صلی الله علیه و سلم متشابه نبوده باشد، بعد متشابه بشود. ممکنه این احتمال رو در حد احتمال مطرح بکنیم. ممکنه متشابه بودن به جهت این باشد که آیات مشتمل بر معارف بلندیست، معارف عمیقیست. چون مشتمل بر معارف عمیقه، فهم این معارف دشوار است. یا به جهت گاه عمیق کلامی، گاه ظریف، ظرائف و طرائف داره. به جهت اشتمال بر ظرائف و طرائف که موجب لغزش میشه و کلام و محتوا لغزنده است، یه مختصر بی‌دقتی سبب میشه انسان از اون مدعای حقیقی دور بشه و احیانا به معنای دیگری منتقل بشه، این سبب احیانا تشابه شده باشه. اینکه ما بیاییم بگیم این آیه اشاره میکند به کاربرد کلمات مشترکه، این رو به راحتی نمیتوان اثبات کرد. بسا تشابه به حیث به جهات دیگه است و ظاهر آیه این است که بحث واژگان نیست، مفردات نیست، خود آیه متشابه است. آیه متشابه است، نه واژگان آن. کلمات متشابه نیستند، آیات متشابهن، یعنی مجموعه اونچه رو که آیه با خود حمل میکنه، اون یا به جهت غامض بودن، عمیق بودن یا حیث دیگری متشابهه و به سادگی نمیتوان با اون مواجه شد و هر کسی نمیتواند با حق معنای حقیقی آیه مواجه بشه. این یک نکته. نکته دوم این که میفرمایید آیات متشابهند و متشابه هم به این جهت هست که واژگان مشترک در اون به کار رفته، مشترک لفظی. در قرآن کریم نمیتوان گفت متشابه مطلق داریم، چون این نقض اوصاف فراوان و بلکه اصلی قرآن خواهد شد. این کتاب قرآن است، این کتاب کتاب است، این کتاب ذکر است، این کتاب نور است، این کتاب مبین است، این کتاب بیان است، این کتاب تذکره است، این کتاب تبیان است. همه اوصاف قرآن هدایت است، بشارت است. این اوصاف رو که شما بشمرید میدید همگی از وضوح، حکایت از وضوح میکنه. نمیشود پذیرفت که آیه‌ای در قرآن کریم وجود داشته باشه که کاربرد پیامرسانی نداشته باشه، که کاربرد هدایتی نداشته باشه، هدایت معال نباشه. لاجرم همه آیات مندرجه در قرآن کریم، اون چه که بین دفتین هست و اکنون تماما در اختیار ماست، اینها مطلقا متشابه نمیتونن باشن. و خود آیه هم داره میگه که اینجور نیست که بگیم مطلقا و برای همه متشابه. اولا پاری از اونها محکمات هست، پاری از اونها متشابهات هست که با محکمات متشابهات رو میشه فهم کرد. متشابهات رو باید ارجاع بدیم محکمات. ثانیا خود قرآن تأکید می‌فرماید که و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم، هستن کسانی که همین متشابهات رو می‌فهمند. متشابه به معنایی نیست که در قرآن کریم کلماتی باشد بی بار معنایی یا بی بار هدایتی، نه خیر، همه آیات پیام مشتمل بر پیامن، در اونها پیام منتویز و پیام رسانی میکنن، منتها باید با منطقش اون رو فهم کرد و اهلش باید اون رو فهم کنه. و در آیه اشاره به این است که هم به دلیل وجود محکمات متشابهات فهم میتواند بشود و هم اینکه عده‌ای هستن هیچ وقت متشابه بر اون متشابه نیست، برای اونها متشابه معنی نداره. راسخون فی العلم و حق تعالی خودش، راسخون فی العلم حداقل معصومون علیهم السلام هستند و بسا معنا رو بتونیم توسعه بدیم و دیگرانی باشند که ملحق به راسخون باشند و در حکم راسخین باشند. و این که شما بفرمایید شاهد دیگری بر این که این آیه نمیخواد از مشترکات سخن بگه، اینه مشترکات رو راسخون و فعل علم به معنی معصوم نمیفهمند که، یعنی برای فهم مشترک باید معصوم بود، لازم نیست. یه کافر لغتدان ممکنه فهم کنه، یه کافر ادیب ممکنه فهم کنه، یه عالم عادل متقی که ادبیات ضعیف باشه ممکن مشترکات رو فهم نکنه. این که می‌فرماد که و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم، این نشون میده که اینجا مسئله مشترکات مطرح نیست، الفاظ مشترکه محل بحث نیست و این تشابه جنس دیگر است و مراد از این که قرآن کریم مشتمل بر متشابهات است مطلب دیگری است. قرآن زبوتونه و مفاهیم و معارفان تو در توست، لایه لایه است و گاه ممکنه کسی نتونه به عمق برسه، گاه ممکنه خلط بین مراتب معنایی بشه و جهات مختلفی ممکنه سبب شه. و نهایتا یک دفاع مختصر از مرحوم آخوند که عرض کنیم، چون همه اینجور فهم کردن این کلام مرحوم آخوند و که گویی ایشون خواستن شاهد بیارن برای اینکه ما که میگیم مشترک در قرآن به کار رفته، خود آیه گفته است، اینجور خواستن معنی کنن. ما بر همین مبنا و پاره ملاحظات رو ذیل فرمایششون عرض کردیم. اما ممکنه کسی دفاع کنه بگه ایشون نمیخوان بگن آیه میگوید مشترکات در قرآن به کار رفته است، بلکه میخواد بگه که این ایرادی که شما میگیرید اگر اشتلاک لفظی در قرآن به کار برود موجب اجمال و ایهام میشود، خود قرآن میگه یه اجمال و ایهام هایی در قرآن هست ولو نظم باب استعمال الفاظ مشترکه. این نمیخواد بگه الفاظ مشترکه به کار رفته، بلکه اصل این که ایرادی نداره در قرآن هم اجمال باشد، تشابه باشد ولو به حیثیت دیگر. اگر اینجور باشه خب بعضی از ملاحظات دیگه بر کلامشون وارد نخواهد شد، ولی خب نوعا شارحین، تعلیق نگاران اعظم این کلام مرحوم آخوند رو مورد نقد قرار دادن. عبارتشون ولی اینجوریست، شون کل تعبیرشون کل عبارتشون استعمال مشترک فی القرآن لیس به محال، بعد از اون که اصل اشتراک رو دفاع میکنن میفرمان کما این که استعمال مشترک در قرآن هم اتفاق افتاده است، هیچ محال نیست که ما تو و هم بعضیا توهم کردن که محال است. و صاحب فصول الفصول الغلبیه فی الاصول الفقهیه رضوان الله تعالی علی، خب از اصولیون بسیار با ذکاوت و نوآور بوده و ناشناخته است. برای یه بار عرض کردیم که در یکی از مساجد تهران سمت امیریه جون مدفون هستن، کسی از دوستان ما که دو جلسه بحث ما میاد گفتش که امام جواد گفته بوده که این اخباریه، این قبرشو بشکافیم. نمیشناخته. به هر حال مرحوم صاحب فصول خیلی آدم با ذکاوت و فاضل و خوشفکر و نوآوری بود و بسیار پرجرأت. بله دیگه، به این دو برادر هم دیگه، یکی صاحب هدایت، هدایت المسترشدین فی شرح معالم الدین، برادر بزرگتر ایشون محمد تقی اصفهانی، و ایشون که صاحب فصول محمد حسینه. اینا دو برادر اهل ایوانکه ورامینن، تا بعد میرن اصفهان، اصفهانی معروف میشن، در واقع ورامینیان، هر دو تهرانیان یا ورامینی به حساب میان. به هر حال بسیار عنصر با ذکاوت و باهوشی است و در یک جهت، یک جهاتی که هر دو برادر با هم متفردن در نظر، و من ندیدم کسی رو هم نظر با اینها باشه، راجب قلمرو علم اصوله، که تنها کسانی که من به صراحت دیدم گفتن که قلمرو علم اصول فراتر از فقه است و با علم اصول همه دین رو میتوان استنباط کرد، این دو برادرن. به هر حال ایشون با اشاره به کلام صاحب فصول میفرماد که استعمال مشترک فی القرآن لیس بمحال کما توهم لاجل لزوم تطویل بلا قائل. بی جام و بری چه باید مشترک لفظی به کار ببریم وقتی میشه از واژه های شفاف استفاده کرد؟ مع الاتکال علی القرائن، بگیم آقا مشترک به کار باید به قرینه زمینش کن، خب طولانی میشه، برای چی این کار بکنی؟ و اگر هم قرینه به کار نبریم، ولی اجمال فی المقال لولا الاتکال علیها، قرینه هم نداشته باشیم، خب این موجب اجمال میشه، هر دو اشکال داره. و کلاهما غیر لایق به کلامی تعالی جل شأن، در کتاب فصول اینو فرموده است. پاسخ دادن مرحوم آخوند و دالکه لعدم لزوم تطویل، اولا تطویل لازم نمیاد اگر بنابراین باشد که با افزودن قرینه یا احیانا حتی مجمل سخن گفتن غرضی تأمین بشه، اینو تطویل نمیشه، این بیفایده نیست، لغو نیست. و دالکه لعدم لزوم تطویل، این که استعمال مشترک محال نیست، و دالک جوابونه، و دالکه لعدم لزوم تطویل فی مکان الاتکال علی حال او مقال اتی به لغرض آخر، یه غرض دیگه تامین میشه، اشکال نداره تدفیلش. و مع کون الاجمال غیر لائق به کلامی تعالی، و منع کون الاجمال غیر لائق به کلامی تعالی مع کونه مما یتعلق به الغرض، ما قبول نداریم که اجمال لایق و شایسته کلام الهی نیست در صورتی که غرضی برش تعلق پیدا کنه، و الا لما وقع المشتبه فی کلامه، و الا مشتبه در کلامشون واقع نمیشد. و قد اخبر فی کلام فی کتاب الکریم به وقوعه فی، این جمله بیشتر اینجور تفسیر شده که ما هم ابتدا تفسیر کردیم و بعضی ملاحظات رو ذیلش عرض کردیم، که متشابه در کلامش نمی آمد، یعنی حتماً لفظ مشترک آمده که موجب تشابه شده، و خود قرآن فرموده است که تشابه هست در قرآن، متشابه هست در قرآن. این تفسیری است که از ظاهر کلامشون شده بود، دیگران هم طرح کردن، احیانا نقد کردن، ولی می شود این رو طور دیگه هم تفسیر کرد، بگیم که اگر اصل اجمال به ای نحو کان ای بود و لایق کلام الهی نبود، شما میگید مشترک موجب اجمال میشه، خب متشابه هم موجب اجمال میشه، بگیم متشابه از باب این نیست که کلمه مشترک به کار رفته، بلکه به حیث دیگری اگر متشابه شده این اشکال داره، اگر ایراد وارد بشه بر اونم ایراد وارده، در حالی که خود قرآن فرموده است که متشابه در قرآن هست. این به اصطلاح تفسیر دومی است که میتوان از کلامی بزرگوار داشت. ولی در هر صورت در این که مشترک در قرآن به کار رفته است هیچ نباید تردید کرد، کلام الهی نظیر کلام اوغلاست و به همون لسان و عرف اوغلاییه بحث کرده ما در مبحثی در سال گذشته راجع به لغت الدین بحث کردیم و توضیح دادیم که کلام الهی همون کلام عرفی اوغلاییه، همون کلام، همون لسان محاوریست. به نتیجه نوع صنایع و جهاتی که در کلام محاوری اغلا و اهل عرف رعایت میکنن و اعمال میکنن، اینها در کلام الهی هم اعمال شده. در نتیجه باید گفت که نه، ما واژگان مشترک در قرآن داریم و فراوان هم داریم و نظائر مثلا نظیر فرض کنید کلمه نجم که بین کوکب و نبات مشترک است و در قرآن کریم هر دو به کار رفته. و نجم الی هوا و نجم و شجر یسجدان، در این دومی نجم معنی گیاه هست، در کنار شجر هم قرار گرفته. قرینش هم همین است که چون کنار شجر است باید به اصطلاح از جنس او باشه که نبات. پس بنابراین کلمه نجم که دو معنا داره در قرآن به هر دو معنا به کار رفته است. یا کلمه نون، کلمه نون هم به معنای حوت هست هم به معنای دوات هست. در یه جایی قرآن به معنای حوت رفته و نون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیه، در جای دیگه به معنای دوات به کار رفته، نون و القلم و ما یسطرون. نون که در واقع دو معنا داره در قرآن کریم به هر دو معنا به کار رفته است. کما اینکه فراتر از این الفاظ مشترک به کار رفته و اکثر از معنا از اونها اراده شده. بله، ولی به این معنا هم گفتن. بله درسته، چون یک حرفه ممکنه گفته شد چون به اصطلاح حروف مقطع قرآنی است، همینطور هم هست، ولی به این معنا هم هست. در قرآن لفظ مشترک به کار رفته، استعمال شده و در آن واحد در اکثر از معنا هم استعمال شده، حتی این هم اتفاق افتاده. در اونجاها در هر مورد به یک از معانی به کار رفته بود، ولی مواردی داریم که لفظ در آن واحد در اکثر از معنا در قرآن کریم استعمال شده است. از جمله اونجایی که فرموده است الم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض و الشمس و القمر و النجوم و الجبال و الشجر و الدواب و کثیر من الناس. خب سجده اینا به یه معناست، این ناس همون گونه سجده می کند که شجر، و هر دو هم گونه سجده می کنند که دواب، و این سه احیانا همون گونه سجده می کنند که شمس و قمر. قاعدتا سجده راجع به هر کدوم به این معناست، اما به همین معانی یک جا به کار رفته، یسجد و همین ها. حالا یک فرضش اینه که نه نه خیر.
ببینید ما الان موضوع سجده رو حالا با مثال بالایی رو میپذیریم، بحث نون رو یه بحث شجر نجم پذیرفته، ولی در اینجا من حس میکنم که ما متشابه رو اگر به عنوان دو پهلو داریم نگاه میکنیم یه معقول هستش، اگر به این داریم نگاه میکنیم که یک لفظ در دو معنا به کار رفته، من فکر میکنم اینجا خیلی باید شاید ما شاید مثال نتونیم.
نه مزاد میشه، یعنی این علاوه است. یه وقت لفظ مشترک به کار میره در یک از معانی به کار میره، مثلا زمانی که فرض نجم در معنای گیاهی به کار میره، نباتی به کار میره و در کنار شجر قرار میگیره، اون اشکال آخوند وارد نیست، برای اینکه میگه درسته که مشترکه، لفظ مشترک است، اما قرینه ای کنارش آمده که ابهام اجمال ایجاد نکرده. و اتفاقا یکی از جوابایی که به محمود آخوند میشه داد، یا به مرحوم صاحب فصول قاعدتا باید بگیم، به صاحب فصول میشه داد اینه به استناد همین آیه که آقا شما میگید که قرینه باعث تطفیل میشه، اصلا گاهی قرینه باعث تطفیل هم نمیشه. و نجم و شجر یسجدان چه باعث تطفیلی شده؟ هم وقت که کنار شجر قرار گرفت، چیزی اضافه نشده که، مازادی نداره تا بگیم تطفیل شد. حالا به هر حال گاهی لفظ به کار، لفظ مشترک استعمال میشه. خب مثال به اصطلاح نجم رو گفتیم، نون رو گفتیم، و گفتیم فراتر از این من دارم یک استدلال دومی دارم میکنم، میگیم علاوه بر این که به کار رفته بلکه اکثر از معنا ازش اراده شده. این در واقع یک دلیل شاید علاوه است، یا لااقل یه مدار قوی تره. اینو داریم عرض میکنیم، یعنی نه تنها مشترک به کار رفته که در اکثر از معنا هم استعمال شده اصلا، این در واقع حیث اضافه است درش. در هر صورت اگر به قرآن مراجعه کنیم الفاظ مشترک فراوانی، منتها حالا اینجا یه آراء و نظراتی هست که خیلی ما نخواستیم وارد شیم، چون اینو معمولا بحث نکردن و به اختصار در احوال الفاظ طرح کردن، ما به تفصیل وارد نشدیم، بلا بحث اشتراک و ترادف جای بررسی فراوان داره و در ادبیات سنتی و احیانا دانش‌های مرتبط جدید در این موضوعات بحث شده. آرا مختلفه، بعضی گاهی میگن که به اصطلاح اصولا ما لفظ مشترک که هیچ نداریم، لفظ مترادف هم هرگز نداریم. این یک نظر از این طرف. از اون ور نظر وجود داره که اصلا تمام الفاظ مشترکن، مجاز معنی نداره، همه الفاظ مشترکن. ما لفظی که دو جا استعمال نداره شو به دو معنا به کار نرفته باشه نداریم. این که به دو معنا به کار رفته لزوما به دو معنا به کار رفته، نه مجازی به حقیقی. بله. یا مثلا مترادف رو الان بعضی میگن که اصلا مترادف نداریم. تمام واژگانی که به کار میروند ولو ظاهرا مترادفن، تفاوت ملحظ وجود داره. برای ابل 2000 کلمه داریم در عربی، 2000 کلمه است، اما هیچ کدوم تکرار دیگری نیست، هر کدوم به لحاظی گفته میشه، یا به لحاظ سنی، به لحاظ جنسی، به لحاظ نژادی، به لحاظ رنگی، به لحاظ انواع شکلی، به انواع مختلف. سیف به همین ترتیب. سیف اگر سیف میگن به خاطر سرعتش سیف است، اما در این حال قاطع میگن چون برش داره میبره، و نمیدونم یمانی میگن چون مال یمان است به لحاظ ساختش، مثلا محل ساختش. و سیف الفاظ فراوانی برش اطلاق میشه، اما هیچ کدوم تکرار دیگری نیست، هر کدوم به لحاظی و در واقع تفاوت ملحظ وجود داره. به لحاظی به این، با این لفظ باید گفت، به لحاظی به اون لفظ باید گفت. و مسئله در واقع ابل و ناقم به همین ترتیب، اونجا هم 2000 واژه اگر هست هر کدوم به ملحظی. نازا هم در اون طرف که آیا ما اشتراک لفظی داریم یا نداریم محل بحث است. برخی میگن هیچ نداریم و میگن ملاحظه فرمودید میگن محال است، بعضی میگن واجب است، و بعضی فراتر از این میگن اصولا ما لفظ غیر مشترک نداریم.
استاد که میگن نداریم، بر حسب همین مبنایی که من استادی فرمودید که ملاحظ تفاوت میکنه، میگن یا مبنای دیگه ای رو
در مترادف میگن ملاحظ متفاوته. در مترادفات من خواستم از کنم که از این ور قول به وجوب اشتراک، قول به استعاله اشتراک، قول به وجوب اشتراک و قول به شمول اشتراک، که اصلا ما لفظ غیر مشترک نداریم. از این طرف داریم که افراد تفرید دو طرفیش هست در اشتراک. در ترادف هم باز از اون طرف داریم که میگویند بسیاری از واژگان مترادفن، بعضی میگن اصلا مترادف نداریم علی الاطلاق، برای اینکه اگر 2000 کلمه هم به ابل اطلاق میشود هر کدوم به لحاظی اطلاق میشه، به جهت تفاوت ملحظ و ملاحظ است، هر کدوم به ملحظی به کار می روند، نه که تکرار دیگری هستند، چون این نیست. اما در هر حال در قرآن کریم جنبندی بحثی می شود که اشتراک لفظ مشترک به کار رفته، و به همین جهت هست که از میان مجموعه علومی که اونها علوم قرآن گفته می شود، علوم قرآن اطلاق می شود، یکی از علوم علم وجوه و نظائر است، یا نظائر و وجوه است، و بعضی کتاب های با همین نام ها نوشته شده، نظائر و وجوه، که در اونجا بررسی میکنن که واژه های در واقع نظیر کدامند، مشابه هم هستند، و واژه هایی که به یک معنا به کار میروند، واژه هایی که یک واژه است اما در جای جای به معانی مختلف و متفاوت به کار رفته است، اینو به اصطلاح بحث میکنم برای بعضی واژه‌ها گاهی 10 تا معنا، گاهی بیشتر حتی در قرآن کریم پیدا میکنن و بیان میکنن که مورد مورد ارتباط بررسی بشه، چون گاهی بعضی از معانی که نقل میکنن معنا نیست بلکه مصداق است، و بعضی احیانا معنا معنای حقیقی نیست بلکه در اونجا مجازن به کار رفته. کلمات قرآنی بسیار بسیار دقیقه و بسیار ظرایف درش نهفته است، ولی خب متاسفانه با اون دقتای لازم رو نداریم. بعضی از منابع هست عنوان فروغ و اینا نوشته شده، در روزگار ما برام آقای مصطفوی التحقیق رو نوشت، تحقیق کلمات القرآن، که نشون میده چقدر دقت در که این کاربرد واژه ها در قرآن هست. یک تحقیقی رو انجام میدادن در آستانه قدس، در اون بنیاد پژوهشی آستانه قدس، خیلی سال پیش من البته دیده بودم، شاید 20-25 سال پیش، و بعد به تدریج این تدوین شده و داره منتشر میشه. دقت هایی که در ترجمه های پارسی کهن در معادل گزینی برای کلمات شده رو استخراج کرده بودن، که ما تصور نکنیم عین و بصر به یه معناست. عین و بصر هر کدوم در جای خودش در واقع به کار میره، یکی حالت حسی داره که حالت معنوی داره، و خیلی از به اصطلاح واژگان روی در نتیجه حتی در اون جایی که به نظر میرسه که مشترک به کار رفته بسا محل تأمل باشه، ولی فعل جمله میشود پذیرفت که در قرآن کریم مشترک به کار رفته، و احیانا حتی اون بحث بعدی که طرح خواهیم کرد در اکثر از معنا هم استعمال شده. و صلی الله علی محمد.